الله الرحمن الرحيم. بحثمون داشتون که اگر در نفس ناطقهی که از بدن جدا شده اخلاق ردیه رسوخ کرده باشه، اخلاق ردیه رسوخ کرده باشه، این نفس ظلمانی شده و در اثر ظلمانی شدن به عالم ظلمت که همین عالم عناصر علاقه منده و عالم نور رو که عالم اصلی و وطنشه فراموش کرده و به او بی علاقه شده. به این جهت به خاطر همین ظلمتی که در روح خود در خودش به وجود آورده جذب بدن حیوانات میشه که اونها هم در همین عالم ظلمت موجودن. او جذب میشود به بدن حیوانات و ظلمات هم ظلماتی هم که در بدن حیوانات موجوده او را جذب میکنه، یعنی از دو با هم تناسب دارد، هم اون به خاطر ظلمتش با نفس با بدن حیوان متناسبت روز مناسبت داره و هم اون حیوان به خاطر ظلمتی که دارد با این نفس مناسبت دارد، لذا هر دو هم دیگر رو جذب میکنن و به هم مرتبط میشن. این مطلب رو مصنف فرمود و شارح هم شروع شد به توضیح دادن. توضیحش رو میخوندیم که وقت تموم شد. در توضیحش گفتیم که انسانی که حیات ردیه رو در خودش متمکن و راسخ کرده نمیتواند از بدن به طول کلی مفارقت کند، زیرا هنوز علاقش به بدن به خاطر وجود اون ظلمات محفوظه و نمیتواند به عالم عقلی متصل شود، زیرا این ظلمت مانع وصول او به عالم عقلی است. بنابراین انتقالش به عالم عقل ممکن نیست، ارتباطش با عالم ماده هم مناسبه. به این جهت در عالم ماده میمونه. کمالاتی که انسان کسب میکنه باعث میشه که عشق روحانی پیدا کنه، یعنی علاقه شدید به روحانیات و عالم نور براش پیدا بشه و شوق نورانی هم براش حاصل بشه، که قبلا فرق بین عشق و شوق گفته شده. عشق عبارت است از حفظ دارایی ها با محبت، شوق عبارت است از تحصیل ناداری ها با محبت. هر دو با شوق و محبت اقدام میکنند، یکی به حفظ دارایی ها و یکی هم به تحصیل ناداری ها. هر دو هم در اینجا روحانی هستند، عشق و شوق روحانی نورانی هستند، یعنی عشق به مادیات شوق به مادیات نیست، بلکه عشق به روحانیات و نورانیات. انسان وقتی کمالات رو کسب میکنه به این کمالات کسب شده که کمالات عقلی هستند عشق میورزد، سعی و حفظ اینها دارد و همچنین به خاطر لذتی که از این کمالات بهش عاید شده دنبال تکمیل این لذت و به دست آوردن کمالات عقلی دیگر میگردد و به این ترتیب هم شوق پیدا میکند به کمالاتی که ندارد، هم عشق پیدا میکند به حفظ کمالاتی که دارد. اگر این کمالات رو نداشت این عشق و شوق رو نخواهد داشت و چون عشق و شوق عامل جذب به عالم عقل هستند عامل جذب به عالم عقل رو نخواهد داشت، نتیجتاً به عالم عقل پرواز نمی کنه. در همین عالم فضلی و سوق ظلمانی باقی میماند و به حیواناتی که این حیات ربیه ظلمانیه در اونها هم موجود است منتقل می شود، زیرا که نفسش با بدن این حیوانات مناسبت دارد. این توضیحی است که در جلسه گذشته مقدارش رو گفتیم، مقدارش هم در این جلسه تشمیل کردیم. حالا عبارت رو می خوند. قبل از ورود در عبارت، همین صفحه 461 که می خواهم شروعش کنیم، صفحه اول متن مصنف داشت و جذبت و ظلمات. بعد از این متن در شرح قدیم، در اون نسخه قدیم، این عبارت رو از شارع اضافه کرده که در کتاب ما نیست. ای جذبت ظلماتو ان نور الاسفه بود. این عبارت بعد از کلمه و جمله مصنف اضافه شده. تفسیر جمله مصنف مطلب اضافه نداره، ولی بالاخره این عبارت در نسخه قدیم هست که در نسخه ما نیست. حالا به صورت یه نسخه میشه نوشتش، شاید مثلا در نسخه دیگه نبوده، بالاخره در یه نسخه موجود، ما به صورت نسخه کنار کتابمون بنویسیم ایراد نداره. ای و جذبت ظلماتو ان نور الاسفه بود. بعد باز قبل از اینکه وارد به این صفحه 461 رسیده بودیم، صفحه 5 رو خونده بودم، منتها دو مرتبه میخونم تکرارش میکنم. از صفحه 4 میخونم. فلابد من انجذابه الى العالم السفلی و سخط ظلمانی. حالا این نفسی که نه، این نور مدبری که نمیتواند به عالم عقل متصل شود، لابد من انجذابه الى العالم السفلی و سوق ظلمانی، یعنی به همون ناحیه ظلمانی باید جذب شود و در این همین عالم عنصر که عالم ظلمانی باید بماند. و تعلقه اساس بر انجذاب، یعنی فلابد من انجذابه و لابد من تعلقه و لابد من تعلق این نور مدبر به ما یناسبه، به بدنی که مناسبشه. بدن مناسبش چیه؟ من الحیوانات التي فيها تلك الحیات الربیه الظلمانیه. بدن حیواناتی که در اونها همین حیات پست ظلمانی موجوده، که وجود این حیات در اون ابدان حیوانی مناسبتی رو بین اون ابدان و نفس ایجاد میکنه و این نفس به خاطر این مناسبت به این ابدان ملحق میشه. ولابد من جذب تلک الحیات ظلمانیه ایاه من عالم نورانی الى عالم حد ظلمانی. این عبارتی که خوندم تفسیر و جذبت و ظلماتی که در خط اول همین صفحه آمده بود، همینی که الان خوندم پسترشان گفتم در نسخه قدیم چیزی اضافه شده، الان شارح داره همین رو توضیح میده. و لابد که این حیات ظلمانیه جذب بکنند ایاهو، یعنی اون نور اسفحبود را جذبش کنند از عالم نورانی به سمت عالم ظلمانی خودشون. عالم هن نورانی یعنی عالمی که وطن اصلی این نفس بود، وطن اصلی این نور مدبر بود و نورانی هم بود، اینو جذبشون کنند، این حیات به عالم خودشون، اون عالمی که عالم ظلمانی. خب حالا مطلب بعدی رو میخوام وارد بشیم. قبل از ورود در مطلب بعدی تذکر دو بحث که مربوط به گذشته لازمه. یکی این که در جلسه گذشته و همچنین شاید در جلسه قبل از گذشته گفته شد که اخلاق عبارت هست از اون نسبتی که قوه عاقله با قوای حیوانیه یعنی شهوت و غضب برقرار میکنه. اگه نسبت قاهریه باشد، یعنی عقل قاهر باشد، اخلاق مش اخلاق، اون نسبتی که قوه عاقله با قوای حیوانیه یعنی شهوت و غضب برقرار میکنه. اگه نسبت قاهریه باشد، یعنی عقل قاهر باشد، اخلاق مش اخلاق، فضلیه و اگر نسبت نسبت مخبوریه باشد، یعنی عقل مخبور باشه، اخلاق میشه اخلاق رسیلیه. این مطلب رو باید اضافه کنم، منظور از عقل عقل عملی بود. من در جلسه نوشت توضیح ندادم منظور عقل نظری نیست. عقل نظری به قوای حیوانی کاری نداره، اون عقل عملی است که گاهی قاهل میشه و بر قوای شهوت و غضب و گاهی هم مخبور میشه. این تیکه باید اضافه بشه در جلسه. مطلب بعدی اینی که در عبارت مصنف و شارح داشتیم و توضیح هم داده شد، منطقه چون گاهی خلافش هم گفته می شد احتمالا در ذهنتون صاف مطلب وارد نشده باشه، مجدد تکرار میکنه. نفسی که کامل شده باشه منتقل می شود به عالم عقل، نفسی که متوسط باشد منتقل می شود به اجرام فلکیه. این دوتا گرفتار تناسخ نمی شود بنابرای نظر مصنف. بنابرای چی که مصنف اینجا داره نرم می کنه، البته در تناسخ هر دو هم گفتیم قائل هست، یعنی کسانی قائل شدن که نفوس کاملا تناسخ دارن، کسانی هم قائل شدن که نفوس متوسط تناسخ دارن. ما به اونا کار نداریم. اون چه شما مصنف در اینجا نقل می کنه اینه که نفوس کامل تناسخ ندارن منتقل میشن به عالم عقل، نفوس متوسط هم تناسخ ندارن منتقل میشن به عالم افراش، فقط تناسخ در اشتیا هست که منتقل میشن به بدن حیوان، نه به بدن انسان، نه به نبات و نه به جماد. این توضیحی است که مصنف شروع کرده و ما هم میخوام ادامهش بدیم. پس توجه کنید اصل مدعای مصنف معلوم باشه، تمام تناسخ ایشون در نفوس اشقیا وارد میکنه، اون هم تناسخ به معنای انتقال از بدن انسان به بدن حیوانات، نه به بدن انسان دیگر یا به بدن نبات و جماد. این دو مطلب یادتون باشه که در عقل عملی چه مطلبی شرط کرد. خب حالا وارد بحث میشیم. بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که آیا ممکن است نفسی از حیوان به بدن انسان منتقل بشود؟ گفتیم نفس انسانی به بدن حیوان منتقل میشه. عکسش حالا میخوام بحث کنیم که نفس از بدن حیوان به بدن انسان منتقل میشه یا نمیشه. ایشون میفرماد این شدنی نیست، به خاطر اینکه مزاج انسانی مزاج شریفه، مزاج شریف نفس شریف میخواد، نفس حیوان نفس شریف نیست. حالا چه نفس حیوان نفسی باشد که به اصاله بش داده شده، از اول خدا نفس حیوانی آفریده و به او عطا کرده، یا نفسی باشد نفس شقی انسانی باشد که از انسانی منتقل شده از به حیوان، علایه حال چه نفس حیوانی اصیل باشد، چه نفس ناطقه مستنسخه باشد، نفس اخصه، نفس نازله. نفس نازل با مزاج اشرف انسانی مناسبت نداره، به این جهت خداوند این نفس رو از بدن حیوان به بدن انسان منتقل نمی کنه. توجه هم داریم که بدن انسان که الان مورد بحث ما یه بدن کهنه نیست، یه بدن تازه است، یه بدنی که تازه آفریده شده. با این بدن نفس گناهی نشده، خلافی مرتکب نشده، لذا شرافت انسانی رو داره. اصلا خود مزاجش هم مزاج شریف هست، مثل بدن کهنه هم که باشه مزاج شریف هست، فرق نمی کنه. ولی بحث ما در بدنی که تازه، بدن تازه نفس میخواد. حالا آیا خدا میشود که از نفس از بدن حیوان نفس از بدن حیوان نفسی رو جدا کند و به این بدن انسان وارد کند یا نمیشود؟ اصلاً که نمیشود، به خاطر اینکه بدن انسان شریف است و نفس حیوانی چه نفس اصیل باشد چه نفس مستنسخ انسانی باشد لیاقت با این بدن شریف رو ندارد. اینو عرض کردم، اینو بعداً بیان میکنم، منتظر باشید بیان میکنم که چطوری تو بدن حیوان کار میشه. وقتی کامل شد نه، وقتی تو نفس انسانی که نفس تو بدن حیوانات و بعد هم تو بدن حیوانات کامل شد، این بعد که مفارقت شد میره عالم عقل، دیگه وارد بدن انسان نمیشه، به نفس کامل میشه. نفسی کامل همونطور که هست هم گرفتار تناسخ نمیشه، چه از بدن حیوانات بیرون بیاد چه از بدن انسان بیرون بیاد، نفس کامل گرفتار تناسخ نمیشه. اگر در بدن حیوانات هم کامل شده بالاخره مستقیم وارد عالم عقل میشه بدون این که مجدد لازم بشه تو بدن انسان.
همون نفس
انسانی
تنزل کرده
بوده. خب این نفس اشرف رو خدا به بدن به مزاج اشرف عطا کرد و در وقتی که عطا می شده مشکلی نبوده. بعد این انسانی که شفیه شروع کرده به کارهای انجام کارهای بد و کسب اخلاق ردیه، نفس رو آلوده کرده. بدن اشرف با این نفس آلوده بالاخره خو گرفته و گذشته از خو گرفتن از اول با هم مرتبط بودن تا یه زمانی که نفس بدن احتیاج داره یا به تعبیر بعضی یا بدن آمادگی مرکب بودن داره این ارتباط برقرار میشه. ولی وقتی ارتباط قطع شد چه کار باید کرد؟ این ارتباط وقتی حاصل شده ارتباط بین این نفس اشرف و مزاج اشرف که این نفس شقی نبوده این ارتباط برقرار شده اون وقت مشکل نداشته. بعد این نفس شروع کرده به شقاوت، ارتباط با شقاوت قطع نمیشه ارتباط با مرج قطع میشه. بعد که مرج آمد و ارتباط رو قطع شد حالا این نفس شقی پسته الان دیگه نمیتونه به بدن انسان تعلق بگیره بخاطر پستش. اون وقتی که تعلق گیره پست نبوده و با عرضی ازم با شقاوت هم تعلق قطع نمیشه با مرج قطع میشه. وقتی مرگ آمده این تعلق رو قطع کرد حالا یه نفس پستی موجوده یه بدن یه مزاج اشرفی. این دیگه با هم مناسبت نداره.
همین الان این مزاج اشرفیه
در
اولش باقی هست باقی
نیست مزاج انسانی که نزدیک این مرگشه بازم به اشرفیه کلش باقی.
یعنی با روز اول تولد
هم نزد اشرفیه ممکنه با روز اول تولد فرقایی بکنه ولی در آخره اشترافت در نیست.
بدنی
میتواند
در این اشرفیت یک نفس
این از اول گرفته ها. بله بدنی میتواند در این اشرفیت یه نفس خراب رو داشته باشد ولی این نفس رو وقتی بهش دادن خراب نبوده حالا خراب شده. وقتی هم خراب شده بدن قدرت دفع نفس رو نداره.
اما از اون طرف پیش کنده که نفس پایینی نفس حیوانی مستقل بشه به بدن اشرفیت یعنی
نفس حیوانی در حد
همون
نفسی که مفارقت از بدن بکنه. بعد
تو
اگر اون
نفس گذیم بدن
مفارقت
کرده
نفس بوده ما 50 درجه بوده این نفس حیوانی 50 درجه. شما به این مطمئن فردن توجه نمی کنید که بدن این تیکه مهمه. بدن نمی تواند دافع نفس باشه. اگر نفسی خراب شد بدن نمی تونه کاری بکنه. ناچار وای می سازه. ناچار وای می سازه. این وقتی ناچاری. ولی وقتی که بدن رها کرد رها شد بدن رها شد نفس جدید میخواد وارد بشه نفس جدید رو هر نفسی رو قبول نمی کنه. نفس غیر شریف رو قبول نمی کنه. نفس شریف رو قبول نمی کنه چون بدن شریفه چون مزاج شریفه. گذشته از این حرفی که کردن وقتی نفسی از بدن مفارقت کرد این بدن میمیره به مرده دیگه نمیشه نفس رو. بله اینی که پس اصلا این بحث غلطه که ما بگیم بدنی که مدت ها با نفس بوده آیا میتواند نفس جدید قبول کند بعد از اون فارغت نفس قدیم؟
یه بدنی جدید خلق بشه نفس حیوانی بهش داده بشه. یعنی بدن انسانی که خلق میشه بعد نفس حیوانی که از بدن حیوانی مفارقت کرده مدت ها بشه این بدن رو
قبول نمی کنه مناسبت نداره. بعد
چطوری
مگر اینکه
از
بابا قهر داره
در
واقع. بله عرض می کنم همون چیزی که اصلا طبقه نمیشه همون بود. ببینید وقتی بدن و این بدن انسانی با نفس حیوانی مناسبت نداره در ابتدا این با نفس شقی مناسبت نداره ولی در ابتدایی که نفس رو به این بدن میدن شقی نبوده اینجا مناسبت بوده و قبول شد. ولی بعدن اگر بخوان به یه بدن تازه نفس شبیه رو بدن مناسبت نیست. حالا ممکنه بدن قبول کنه که زورش نمیده قبول نکنه ولی خدا این کار نمی کنه چون خدا با مناسبت کار انجام میده. اگه بدن با نفس مناسب نباشه بشه خاطر نمیکنه. بدن انسانی که نفس شقی رو گرفت اون وقتی گرفت شقی نبود و بعدن هم که شقی شد کاری نمیتونه بکنه، نمیتونه دفعش بکنه. اگه میتونه دفعش کنه دفعش میشه، چون نمیتونه دفعش کنه با همین بیمناسب میسازه، با همین بیمناسبت میسازه. ولی در ابتدا نمیشه این کار کرد. در ابتدا که بدن انسان اشرف هست، نفس حیوانی رو یا نفس مستنفس انسانی رو که شرافت نداره نمیشه بیره بدن اشرف مناسبه مناسبت نداره. بعد از اینکه ایشون این مطلب رو پیش میکنن، دوباره به یه دلیلی که مشا هم همین دلیل رو بر رد تناسب اقامه کردن اشاره میکنن. بحث ما در این است که بدنی ساخته شود و نفس حیوانی، بدن انسانی ساخته شود و نفس حیوانی به او منتقل گردد. این مورد بحث ما. حالا میخوام ببینیم این اصلا شدنی هست یا نه. گفتیم شدنی نیست، اولا به خاطر اینکه مناسبتی بین نفس حیوانی و بدن انسانی نیست. نفس حیوانی وضیعه و بدن انسانی شریفه، این دو تا با هم مناسبت نداره. این اولا چه توضیح بدیم. حالا میخوام ثانیا رو بحث کنم. ثانیا هر بدن انسانی که ساخته میشه به استعدادی که دارد تقاضای نفس انسانی میکنه و چون مبادی عالی بخیل نیستن به این تقاضا پاسخ میدن و نفس انسانی لایق رو به او افاده میکنن. او صاحب نفس انسانی میشه بر حسب استعدادی که داره. حالا اگر نفس حیوانی بخواهد به او منتقل شود، یلزم که این بدن واحد دارای دو نفس بشه، یکی نفس انسانی که بر حسب استعدادش تقاضا میشد و موادی عالیه بهش افاده کردن، و دوم نفس حیوانی که بر اثر استنساخ و تناسخ به اون منتقل شد و اون جبران باید این نفس سرگردان رو قبول میشه. حالا دو تا نفس در یه بدن جمع شد. اگر تناسخ به این صورت جایز باشد که از حیوان به بدن انسان نفسی منتقل شود، لازم میاد که بدن انسان مشتمل بر دو نفس باشد و این دو نفس رو ادراک کند. یعنی هر انسانی خودش را دو موجود ببیند، هم انسان ببیند هم حیوان ببیند. در حالی که هیچ انسانی تصور نمیشه و شاید بفرض هم تخیل بکنه خودش رو، واقعیت نداره که هم انسان باشه هم حیوان باشه، هم خودش رو انسان ببینه هم خودش. این دو نفر، هر نفر خودش رو دو نفر نمیبینه، هر نفر خودش رو یه نفر. این دلیل دوم بود. پس به دو دلیل ثابت کردیم که از حیوان نمیتواند نفس به بدن انسان منتقل شود، یکی عدم تناسب و دیگری لزوم اجتماع نفسین مدرکتین لبدن واحد. این دلیل دوم توضیح بیشتری دارد که شارح وارد اون توضیحش میشه. به اندازه که مصنف بیان کرده من عرض کردم، توضیح شارح را اختیار کردیم. صفحه 461 حالا این چهار داره بحثمونه سفتر شد. قالو ای بوزاس، از که در اینو بوزاسوف هم خونده میشه، بوداسوف هم که اینجا نوشته شاید اشکال نداشته باشه، بوداس هم هست، بوزاس هم هست که به طور خلاصه بودا گفته میشه. قالو این بوداس رو من قبله من المشرقیین، یعنی حکمای مشرق زمین، مجموعاً این چنین گفتن و المزاج الاشرف مال سیدیت الانسانیت. مزاج اشرف مزاجی که ثابت هست برای بدن انسانی و هیه اولا به قبول سید الجدید الاسرح بودی. این سیدیه انسانی به خاطر داشتن این مزاج اشرف سزاوارتر است که فیض جدید اصفه بودی رو، یعنی نفس ناطقه جدید رو، من النور القاهر قبول کنند. سزاوارتر از چی؟ سزاوارتر از این است که قبول کند این سیدیه فیض عتیق اصفه بودی رو که از حیوانات متنکست و رؤوس جدا می شود. چه این فیض کهنه سهرودی که از حیوانات جدا می شود نفس اصلی حیوانات باشند، چه نفس انسانی باشند که به بدن حیوانات تعلق گرفتند بر اثر مناسبتی که با بدن حیوانات پیدا شدند. با این ترجمه که در این دو خط داشتم معلوم شد که من النور القاهر متعلق است به قبول، من قبول هل فیض الاسیل متمم افعل تفضیل یعنی متمم اولاد. دو مسئله عبارت توجه کنید، هیه این سیسیه یا این سیه به قبول فیض جدید اصفه بودی از ناحیه نور قاهر قضاواتر است از قبول همین سیسیه فیض عقیق اصفه بودی را از حیوانات متنکست و رؤوس. یعنی اگر فیض جدید را قبول کند اولا تا اینکه فیض قدیم حیوانی را قبول کند، پس او از نور قاهر فیض جدید را قبول می کند و دیگر نوبت به قبول فیض قدیم که نفس حیوانات نمی رسه. متنکست و رؤوس را قبل را کردن، یعنی سر به سمت پایین دارد، سر فرو افتاده یعنی واژگون. فلا ینتقل الیها یعنی الی سیسیه انسیه من غیرها یعنی من سیاس الحیوانات صامته از ابدان حیوانات گنگ منتقل نمی شود به بدن انسان نور اصفه بودی از بدن حیوانات. این نفسی از بدن حیوانات منتقل به بدن انسان نمی شود. چرا؟ به خاطر همین اولویتی که گفتیم، یعنی به خاطر همین عدم تناسبی که ذکر کردیم. این دلیل اول بود که این دلیل همون توش تناسب شدیم بهش تفصیل نشده بود، زمنان فهمنده شده بود، ولی از تصدی دلیل دومش رو خواهد شده بود.
واژگون
صفت گیاه نبود؟
حیوان
اونی
نبود که
واژگون
صفت برای
حیوان اونی صفت
برای
گیاه هم نبود؟ نه اونا واژگون هم من دیگه واژگون نفتیه. یعنی سرفرو افتاده دو جوره، انسان سر بلنده، بقیه سرفرو افتادن. اون تا حیوان سرفرو افتاده کامل نیست، نبات سرفرو افتاده کامله، ولی هر دوشون سرفرو افتاده گفته بشه. از تصدی از کردن دلیل دوم بر مدعا از تصد سیسیت الانسیت به مزاج الاشرف من الواهب نور المدفر. من الواهب متعلق تصدی سیسیه انسیت یعنی بدن به مزاج الاشرف، یعنی به خاطر مزاج شریفی که دارد تصد تقاضا می کند من الواهب یعنی از واهب و صورت تقاضا می کند نور مدبر ایجاد. بر اثر این نور مدبر بش نور بش نفس ناطقی، بر اثر این تقاضا بش نور ناطقی به نفس ناطقی بش داده می شود، او میشه صاحب نفس ناطقی انسان. در و یقارنها نور مستنسخ، اگر تناسخ درست باشه لازم میاد که مقارن شود با این بدن انسانی یه نور مستنسخی هم که منتقل الیها من بعض حیوانات، که از بعض حیوانات به این سیسی انسانی منتقل شده. خب این لوجاز از داله چون عبارت مصنف با لو و این و این چیزا گفته نشده، نگفته اگر مقارن شود با بدن انسان نور مستنسخ این لازم میاد، بلکه به طور جزمی گفته، به صورت تردیدی نگفته، گفته و یقارن ها نور مستنسخ. چون تقارن نور مستنسخ جایز نیست همونطور که الان بحثمون هست، بلکه جواز فرضی شارع اضافه میکنه که لوجاز از آلک اگر این انتقال، اگر این مقارنت نور مستنسخ یا به تعبیری دیگر انتقال نور مستنسخ از وضع حیوانات به سیسی انسان جایز باشد، وقت فیح طلوف الانسان الواحد علائیتان، در یک انسان دو تا نفس جمع میشه، دو تا انا و من جمع میشه. مشکل جمع شدن این دو تا انا چیست؟ مشکلش مدرکتان. اگر ادراک نمی شدن خب ما می گفتیم دو تا نفس جمع شدن، ما ادراک نمی کنیم، هیچ منطقی هم نداشت. اما ما ادراک نمی کنیم در حالی که نفس هر کسی به نفس خودش ادراک داره. ما فقط یه نقش رو ادراک میکنیم. این قید مدرکتان اشاره به بطلان تالیه، اشاره بعد از این که مطلب رو توضیح میده، این قید رو آشکار میکنه. لازم میاد که در انسان دو انجم بشه، این تمامه، مشکل تمامه. یعنی تا اونجا اجازه داره به مدرکتان گفته بشه، ولی قید مدرکتان نشون میده که این دو انا باید ادراک هم بشوند، در حالی که ادراک نمیشوند. در حالی که ادراک نمیشوند پس معلوم میشه که نفسی همینجا تالی باطل میشه و همه قید ادراک باطل میشه، چون ادراک نمیشوند معلوم میشه نیستن. اگر ادراک اگر بودن چه ادراک میشه؟ و هو محالون، یعنی این که یک انسان دو انا داشته باشد، هر نفری دو نفر باشد، این محال. بله اگه خودتون به اشکال خودتون توجه میکنید جواب رو میدهید. میفرمایید که و من هم باید مثلا میشهدم که اصلا این توزن شما این اشکال لنجتون نده. شما میفرمایید که تا این بدن تازه استرعا کرد نفسی رو، خدا اون نفس مستقه ایوانی رو به این میده، دهن استعدادش رو میبنده و دیگه او استدعا نمی کنه، تقاضا نمی کنه نفس دیگر رو، دیگه نوبت به نفس انسانی دیگر نمی رسد و این تانو یه نفس میشه، مثلا یه نفس ایوانی. جواب اینه که جوابی که میدیم توجه بکنید، این جواب مهمه و تناسخی رو هم که مصنف داشت نقل میشد باطل. این جوابی که میدیم جواب مهمی و تناسخی رو که مصنف داره نقل میکنه و رد میکنه اون رو هم رد میکنه. و اون مطلبی میشه هر بدنی استعداد خاصی داره و با اون استعداد نفس خاصی طلب میکنه، هیچ دو بدنی استعداد مشارش نداره. بنابراین این بدنی که الان به وجود آمده استعداد خاص داره و نفس خاص داره. این نفس اون نفس مستنسخ نمیتونه باشه، نفس مستنسخ مناسب بوده با بدن دیگری که قبلا در اون بدن بوده، مناسب با این نیست، چون عرض کردم استعداد هم تجرار نمیشه. اگر این بدن استعدادی دارد، هرگز این استعداد در بدن دیگری که الان موجوده یا قبلا موجوده یا بعدا موجوده موجود میشه موجود نمیشه. استعداد اصلا تکرار شدنی نیست، لذا نفوس هم تکرار نمیشه. یعنی هیچ نفسی با استعداد بدن تازهی مناسبت ندارد جز نفس همون بدن که باید افاده بشه. بنابراین نفس قدیمی که کهنه است و از بدن حیوانی یا از بدن انسانی از هر جا میخواد در بیاد، مناسبه با همون جا بوده، مناسب با این بدن جدید. این بدن جدید با استعداد خودش نفس مناسب میطلبد و خدایی که بخیلی نفس مناسب بهش میده. نمیگه تو از من نفس مناسب میطلبی، بیا این نفس بی مناسبت رو بگیر ساکت باش. اینو بخیل ممکنه این کارو بکنه، ولی کریم این کارو نمیکنه. به محضی که این تقاضا کرد نفس مناسب استعدادش رو، همون نفس مناسب استعدادش افاده میشه و یه نفس زورکی هم بهش منتظر میشه. این که دفنه دومی زورکیه، اولی مطابق استعدادشه، نمیشه با اولی رو بهش ندیم. اگه اولی روش کردیم فیاض میشه بخیر، حتما اولی باید بهش داده بشه. دومی هم که بهش منتقل میشه که درست بیده. حالا این در اون تناسخی که مصنف میخواد بگه همه خراب میکنه. بله در تناسخ هم که مصنف میخواد بگه اینم هست، تناسخ مصنف هم بود که از بدن انسان به بدن حیوان نقل میشه. خب بدن حیوانی که ساخته شده به استعداد خاص خودش یه نفس حیوانی میخواد، خدا نفس حیوانی بهش میده. حالا زورشه هم میخواد یه نفس انسانی هم بهش منتقل کنه، میگه این نفس از نظر اخلاق مناسب با بدن تو، این هم قبول میکنه تو تنفسه میشه. اصلا به طور کلی بطلان تناسخ هم اشتباه در نفس در همه اقسام تناسخ. علتش هم همینه که اون بدنی که تازه ساخته میشه استعداد خاص بدون تکرار داره. این استعداد خاص تقاضا میکند نفس خاص رو و فیاض هم این نفس خاص رو شفاظه میکنه. هیچ وقت این تقاضا رو زمین نمیدازه. وقتی این نفس خاص به شفاظه شد، این نفس رو نفس مستنسخه اگه بیاد میشه دارد در همه تناسخ و همه قانون هست رو اینش خواهد.
همه حد رسمت این فریادیت علال اطلاق خدا برد
بله
حالا اگر این حد رسمت رو خاطر حکمت برد نبگیم حکمت اقتضار بکنه که این نفس بشتاده بشه و ایزار این نفس سرگرد آخواه
یعنی بین حکمت و فریادیت خدا تعارض بشه
نه سقم نه اصلا حکمت ارده
حکمت چکار میکنه؟ شما میفرمایید که کرم خدا کرم خدا و فضیلتش اقتضا دارد که این نفس مورد استعداد تقاضا شده در وکیل استعداد افاده بشه. حکمت اونم حکمت خود خدا حکمت خود خدا اقتضا میکند که اون نفس داده نشود نفس مستنسخ داده شد. خب در باید بین دو تا صفت خدا تعارض بیفته.
یعنی جنگ در دیگه از حکمت کار بکنه با جزایر حکمت کار نکنه. یعنی فریادیت زمانی عمل انجام میشه که حکمت اقتضا
بکنه.
خب وقتی حکمت اقتضا نکنه اصلا فریادیت اقتضا نداره دیگه.
یعنی
نگه اقتضا داره تو
یعنی
داره.
ببینید یعنی دو تا اشکال یکی اشکالش این شما فرم فریادیت در دائره حکمت کار میکنه. یعنی صفت خدا محدود به چیزی که به چیز خارج از خدا حکمت یعنی صلاح این موضوع صلاح این موضوع که این ذات خدا نیست خارج از خدا فیاضیتی که این ذات خدا باید تنظیم بشه طبق تقاضای این موجودات یعنی موجودات خارج از ذات حد بزنن به فیاضیت خدا این اصلا شدنی نیست خود صفتی از صفات خدا نمیتونه به صفت دیگرش حد بزنه وقتی امر خارجی که تقاضای استعدادهای مردمه یا موجوداته بخواد به فیاضیت خدا حد بزنه بگه ما حکمتی که داریم مصلحتی که برای ما هست منشأ میشود که خدا اینجا فیاض بشود اینجا فیاض نشود یعنی سید خدا دست استعداد ما خیلی فراد یه اشکال دیگه بر فرضی که بخواد حد زده بشه اشکال دو پول یادم دارم
من دیدم که اون
نفس بله اشکال که به صدا جواب میده اشکال همینی که صدا جواب داری
که من
خب یه جواب دومی خاطر شما بدم جانم جواب برای چی میشنم جواب دوم کنم خب این بیانی که مصنف داشت برای رد این تناسخ که اگه دقت کنید این بیان تناسخ خودش رو رد میکنه همه تناسخ رو رد میکنه این بیان بیانی بود که به صورت طبیعی و منطقی تبیین نشده شارو میخواد به صورت منطقی بیانش کنه یعنی به صورت طبیعی بیانش کنه طبیعی یعنی همون منطقی میفرمد که به صورت یک قیاس استثنایی ما این طبیعی رو بهش میکنیم که با بطلان تاری بطلان مقدم و نتیجه میده ما هم اثبات میکنیم مقدمه کلاسان بین مقدمه تالی رو و هم اثبات میکنیم بطلان تالی رو و با اثبات این دو مطلب مقدم باطل میشه و قیاس هست قیاس به این صورت اگر انتقال نفس حیوانی به بدن جدید انسانی جایز باشد البته بدن جدید که لازم نیست گفته بشه بدن جدید بدن انسانی اصلا بدن جدیدی دیگه بدن مرده چه قبول نمی کنند اصلا بدن جدیدی قید جدید هم چه ما میاریم برای روشن شدن مطلب به ازا قید احترازی نیست چون بدن قدیم اصلا این بدن مرده بدنی که نفس روش مفارقت کرده اون بدن چه اصلا نفس هم بود اصلا بحث ما بیرونه ایش کسیم قایل نشده به تناسخ به این معنی که نفسی رو به بدن مرده ملحق می کنند بلکه به بدن تازه تولد یافته ملحق تازه تکبر یافته ملحق خب اگر نفس حیوانی بتواند منتقل شود به بدن انسانی این مقدم یلزم که یک بدن انسان دارای دو نفس باشد این هم تالی و تالی که دو نفس داشتن یک انسان است باطل است فالمقدم هم که انتقال نفس حیوانی به بدن انسانی است باطل ابتدا تلازم رو اثبات میکنه، بعد بطلان تاریخ. دقت کنید، تلازم اثباتش به این است که تلازم اثباتش به این است که بیان کنیم این بدن متکبر شده انسانی استحقاق دارد نفس انسانی را. همین هم که اثبات کردیم تلازم درسته. یعنی در تلازم فقط همین نکته باید اثبات بشه که این بدن جدید انسانی استحقاق دارد یک نفس انسانی مناسب خودش. اینو اگر ثابت کردیم، چون واجب تعالی فریاده این نفس انسانی افاده میشه، نفس روی هم که نفس مستنصفت منتقل میشه، سهرم به تو نفس جمع میشه، این دیگه تنازم درست میشه، این تالی لازم میشه، تالی اصلا لازم میشه. از توجه میکنید تمام استدلال ما برای بیان تنازم فقط حول همین مطلب میچرخه که این بدن جدید استحقاق دارد نفسی و ایشون حدود نصف صفحه این مطلب رو چشم میده. فقط همین مطلب باید اثبات بشه. یه بار این مطلب رو اثبات میده، دقت میکنید، میخوام روشی خودشو بیده، یه بار این مطلب رو که از کردن اثبات میده که با اثبات این دیگه تلازم تمام. دو مرتبه وقتی که این اثر اثبات شد، شروع میکنه به آوردن مقدم که بفهمونه تالی به این مقدم میکنه، مقدم رو میاره تالیل نمیاره. دوباره از وقتی مقدم رو آورد میره تو مباید که ثابت کنه مطلب. بعد که این مطلب تموم میشه، این مباید تموم میشه، میاد همون نکته ای رو که تلازم رو اثبات میکنه، اون نکته رو مقدم قرار میده، تالیه که مورد بحث تالی قرار میده و قیاس تموم میشه. به این بیانشون وارد کار میشه. ابتدا تلازم رو با همین بیانی که ارسلان ثابت میکنه، بعد مجددن قضیه شرطیه رو میاره، منتها مقدمش رو میاره، تالیش رو نمیاره. مقدم که ذکر میشه یه مطالبی در اثبات همین مقدم و چیزایی که لازم داره میگه، بعدم که میخواد تالی رو پیش بکنه دو مرتبه باز مقدم رو تکرار میکنه، ولی این دفعه خود مقدم تکرار نمیشه، همین دلیلی که تلازم رو اثبات میکنه تکرار میشه، مقدم قرار میگیره، بعد تالی زمین میشه. به این ترتیب مطلب تمام میشه. یه پراکندگی در عبارت شارع به ورده میاد که به این صورت که اکثران جمع میشه. شما اگر این فهرستی که گفتم تو ذهنتون باشه، مطلب رو جمع میکنید و عبارت براتون راحت تر فهمیده میشه. توضیحی که ایشون میده، حالا میخوام وارد بیان بشم. ایشون میفرماد که اگر یک جسمی رو در مقابل نور خورشید که فیاض نوره، هیچ بخلی نسبت به افاده نور ندارد، قرار بدهید و پرده‌ای رو اگر روی این جسم پس بزنید، میبینید که نور اون خورشید در این جسم میتابد و این جسم این نور رو میپذیرد. وزان بدنی که استعداد نفس یافتن رو پیدا کرده و در مقابل فیاض علل اطلاق که واجب تعالی قرار گرفته و تقاضا رو شروع کرده، وزان همین جسمی است که در مقابل نور خورشید واقع شده. همونطور که نور خورشید به خاطر اینکه از در فیضش منعی نیست بر این جسم بی حجاب میتابد، همچنین فیض واجب تعالی بر این بدن تازه متکبر شده مستعد بدون حجاب میتابد. اون خورشید نور میدهد به این جسم، اون فیاض علی اطلاق هم نفس میدهد به این بدن. اینطور نیستش که بدن نتواند قبول کند، داره استعدادش اعلام میکنه. اونطور هم نیست که از جانب خدا من شود، اون فیاض هست و مانعی هم سر راه نیست که بخواهد این بدن رو از گرفتن نفس من کنه. هیچ مشکلی نیست، پس نفس نیست. یعنی هر بدنی که متجبن شد قهرن و حتما نفس مناسب خودش را واجد می شود. هیچ کس هم نمی تواند اون بدن رو از این نفس من کنه. مانعی وجود نداره، نه بخل خدایی هست بچه میخواد مانع بشه، نه مانع دیگری وجود داره، نه عدم قابلیت این نفس هست، فرضی میشه این نفس قابله، همه چی تمامه، پس نفس بسازه میشه. خب با این بیان ثابت شدیم چه نفسی باید افاده شود به بدنی. حالا که این معلوم شد دوباره قیاس توجه کنید، اگر انتقال نفس حیوانی به بدن انسانی جایز باشد، با توجه این با توجه که میگم دلیل تلازم، با توجه به این که اون بدن انسانی نفس خودش را میگیرد، یلزم که دو نفس های بدن انسانی جمع شد. ببینید همه چی روشنه دیگه، به تجربه استدلال هم ندارید، یعنی استدلال دیگه روشن شد، تلازم معلوم شد. ما چون ثابت کردیم که این نفس انسانی، این بدن انسانی نفس انسانی رو میگیری، دیگه کارمون تمامه. اینطور میگیم اگر نفس، اگر این بدن انسانی، اگر نفس حیوانی بتواند منتقل شود به این بدن انسانی، با توجه به اینکه این بدن انسانی نفس خودش را گرفته، انتقال نفس حیوانی مستلزم میشود که در بدن انسان دو تا نفس جمع بشه. این رو شارح وارد میشه تا اینجا که میرسه مقدم رو که توضیح میده. بعد در قبل از اینکه وارد مقدم بشه یه توضیحی میده، میگه که فرقی بین اشخاص یک نوع نیست، اگر این بدن مستحکم است اون بدن مستحکم است، پس کل بدنهایی که متجزر میشن از انسانها همه مستحکم است. این مسئله که خب یه سیرو گفتن نداره که همون بسته قدیم روشن بود، ولی بعد از اینکه مقدم رو دوباره تکرار میکنه به این مطلب میپردازه که آیا مانعی وجود دارد از اینکه این بدن تازه متکلم شده نفس مناسب خودش را که نفس انسانی بپذیرد. اگر ثابت کنیم که مانع وجود داره مشکلمون حل میشه، وقت نفس مستنطقه حیوانی به این بدن منتقل میشه و فقط یک نفس در این بدن وارد میشه، چون اون نفس اولی که نفس خودش بود گرفتار مانع شده بود. آیا مانعی وجود داره یا مانع وجود نداره؟ اینه توضیح میدن و ثابت میکنن که مانعی وجود نداره، چون مانعی که میخواد وجود داشته باشه همین نفس سرگردانه، همین نفسیست که از بدن حیوان بیرون آمده و سرگردان است دنبال یه بدن میگرد، میخواد خودش رو به یه بدن برسونه. البته این که بریم عرض میکنیم نه به این من اصلا آمده بیرون مدتی داره میچرخه تا به یه بدن برسونه، البته اینه یکی از احتمالات در اشارات هم اگرسون باشه یکی از احتمالات براسته، ولی خب الان برای طبیعی مثلا داریم عرض میکنیم نفس تنها مانعی که میتواند برای همین نفسیابی این بدن مانع شود همین نفس سرگرد. پس از این که این نفس کاره اینی یه نفس جدایی که بعدا میخواد ملحقی به این بدن بشه، الان اعتمادی با این بدن نداره، پس این بدن نمیتونی هیچ تصرفی الان بکنه. وقتی این بدن متکون شد در همون لحظات اولی که تکونش حاصل میشود و استعدادش تمام میشود بدون فاصله نفس رو میگیره، چیزی هم نمیتونه منش کنه. بله اگر اون نفس مستنسخه ابتدا وارد بشود ممکنه نداره، بگه من قوی تر از تو هم تو رو راه نمیدم، ولی فرض اینه که اون نفس هنوز تعلق نگرفته، تا بخواد تعلق بگیره اون نفس اولی تعلق گرفته، این فاصله بین نفس اصلی و استعداد بدنی نیست. تا استعداد اعلام کرد تمامیتش را بدون فاصله نفس مناسب افاده میشه، اصلا مهلت نمیده به اون نفس مستقصه که بیاد وارد این بدن بشه، بعدا این نفس مستقصه میخواد وارد بشه، بعدا هم که میخواد وارد بشه کار تمام شده است، یعنی نفس قبلی آمده. این نمیتونه من کنه نفس قبلی زیرا که الان با بدن ارتباطی نداره، بعدا میخواد ارتباط برقرار کنه. پس مانع تنها همون نفس مستقصه است و فرض اینه که نفس مستقصه هم با این بیان که اون قدرت مانعیت نداره، پس اصلا مانعی برای تعلق نفس حادث، نفس انسانی حادث به این بدن وجود نداره. پس نفس انسانی حادث به بدن تعلق میگیره و به تعبیر دیگه بدن مستحق نفس انسانی میشه، همین که مستحقش کافیه، تعلق پرسر استقاق تعلق هست. ایشون بعدش دو مرتبه بعد اینکه این مطلب رو بیان میکنه دو مرتبه یه قضیه شکلی میگه، میگه اگر بدن مستحق نفس جدید باشد، مستحق باشد یعنی بدن نفس جدید بهش تعلق بگیره، چون هرچی الان بین استقاق و تعلق فاصله نمیشه، اگر بدن جدید و تازه متشبه شده مستحق نفس انسانی باشد که قهرن بهش نفس انسانی تعلق میگیرد، مقارنت نفس حیوانی مستنسخ مستلزم اجتناع دو نفس در یک قدم است، که آخرین کلامی که ایشون میده برای اثبات تلازم اینه که توجه بکنید دو مرتبه باز یه قیاسی تشکیل میده که در مقدم اون قیاس همون دلیل تلازم بود و تالی اون قیاس همون تالی مورد بحث ما بود که یلزم دو نفس در یک قدم کرده شد. این تبیین کلامی شده تقریر بود، یعنی تقریر این دلیلی که در ذیل عبارت مصنف آمد از قولش اتتر این من الواحد نورن مدبرن تا آخر، تقریر این دلیل در نظم طبیعی این است که چنین گفته شود. از که در مصنف کلامش رو به نظم طبیعی منظم نکرده بود، شارع داره منظم میکنه. نظم طبیعی این است گفته شود، یعنی قیاس استثنایی آورده شود به این صورت: لوکان تناسخ یعنی انتقال نور استحفظ از حیوان به انسان حقا، اگر این انتقال حق باشد این مقدم، لحصل نفسانه لبدن واحد، اینم تالی. بعد میگیم و تالی که حصول دو نفس باشد باطل است، دلیلم بر بطلانش میاییم ایشاله بدن عرض میکنم، نتیجه میگیریم که محل مقدم و مثل، یعنی مقدم هم مثل تالی باطل است، مقدم انتقال بود تناسخ بود، این باطل میشه، انتقال و تناسخ وجود نمیشه. خب عرض کردم که این قیاس است که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده، هم احتیاج داریم به اثبات تلازمش، هم احتیاج داریم به بطلان بیان بطلان تالیش، اما اثبات تلازم اما ملازمه، یعنی اما بیان وجود تلازم بین مقدم و تالی. فلان استحقاق البدن بالمزاج الحادث لحدوث النفس المدبرت الله یهودوس نفس المدبر از الله من راهب نفوذ ناظران منزلت از استحقاق الجسم و قبول نور شمس، که از کارین را توضیح دادن. یهودوس متعلق است به استحقاق، لهو میتواند متعلق باشد به حدوث، و می تواند متعلق باشد به المدبره، حد دور عبارت و معنی. استحقاق بدن به سبب مزاجی که در این بدن حادث شده، که همین مزاج تقاضا می کنه، استعداد به همین مزاج، استحقاق بدن به سبب این مزاج، استحقاقش لحدوث نفس، لحدوث نفس المدبره، استحقاق دارد بدن که نفس مدبری حادث شود لهو برای این بدن. با این معنا لهو متعلق هستن به حادث. استحقاق دارد که حادث شود نفس مدبری، حادث شود این نفس مدبر لهو برای این بدن، یا استحقاق دارد حدوث نفسی را که مدبر باشد به این بدن، لهو متعلق هم به مدبر، هر دو معنا درست. استحقاق دارد این نفس از کجا؟ من واجب نفوس، از واجب تالا یا عقولی که به اذن واجب تالا واجب نفوس هست. این استحقاق نازل منزله این است که جسمی مستحق است که نور شمس رو قبول کند وقتی که حجاب رو از روی این جسم برداشت. برداشتن حجاب از روی جسم قبلا هم گفتن به این است که مقابل خورشید قرارش بدهید، اول پرده هایی رو که مانع نفوذ نور خورشید به این جسم باشد برطرف کنید، ثانیه فیضا کانا کذالش. وقتی چنین است که استحقاق بدن ناظر منزله استحقاق چنین جسمی اذا کان کذلک فکل بدن یستحق، این تلازم رو داره بیان میکنه ها، دوباره حدیه قبلی تشرار نمیشه، حدیه قبلی بعدا تشرار میشه، من چه داره همین تلازم بیان میکنه. اذا کان کذلک، اگر چنین است که استحقاق بدن به منزله استحقاق جسم مذکور است، فکل بدن یستحق و معهودوسهی حدوث نفس الله، هر بدنی با حدوثش استحقاق پیدا می کند حدوث نفسی را برای خودش، یعنی هر بدنی مستحق نفس میشه. این همونی که گفتم تلازم بر همین تیکه دور میزنه، بر همین قسمت که هر بدنی مستحق نفسی، همین این تیکه برای ما روشن باشه تلازم تمامه. هر بدنی مستحق نفسی، خب اگر مستحق نفس باشه نفس بشه باده میشه. پس هر بدنی با تکبرش صاحب یک نفس مناطق خودش میشه. خب معلومه اگه نفس دیگه بهش منتقل بشه دو نفس میشه. وقت ایشون در اونجا دفعه دخل مقدر میکنه، البته دخل خیلی مهمی هم نیست. اگر کسی بگه خب یه بدن ممکن است استحقاق داشته باشد، یه بدن استحقاق نداشته باشد، به اون بدنی که مستحق خط نفس رو میدن دوباره نفس مستحق روش نمیدن، ولی اون بدنی که مستحق نیست نفس روش داده نمیشه، نفس مستحق روش میدن. ایشون میفرمد که این مسئله که ما گفتیم مربوط به ذات نفس، ذات نفس تقاضا میشد، تقاضا یه امر عارضی نبود، عارض مفاعل نبود که به بعضی نفس ها افاضه برای بعضی نفس ها حاصل باشه برای بعضی نفس ها حاصل نباشه. همه نفوسی که تحت این نوع واقع هست این تقاضا را دارند و وقتی تقاضا داشتن استحقاق پیدا میکنن، وقتی استحقاق داشتن نفس این افاضه میشه. پس ما بدنی نداریم، همه بدن ها، من همه نفس ها بسن اشتباه بسن، همه بدن ها این تقاضا رو دارن که نفسشون افاده بشه. فرقی بین بدنه و بدنه نیست، همه بدن ها این افتضاع رو دارن. وقتی این افتضاع رو دارن این تقاضا رو داشتن افتضاع پیدا میکنن و نفس رو واجب میشن. پس این که احتمال بدیم بعضی از ابدان نفس مستحق رو بگیرن و بعضی ها به خاطر نداشتن نفس مستحق نفس مستحق رو بگیرن، این حرف باطلی. همه ابدان در استحقاق شریکن، چون عرض کردیم استحقاق ذاتیشونه، استحقاق مقومشونه، استعداد داشتن مقوم اونها، امر عارض مفارق نیست که به بعضی ها ملحق بشه به بعضی ها ملحق نشه، چون ذاتی برای همه افراد و اشخاص ذات به سلیه ثابته. از همه بدن ها این تقاضا رو دارن و لیسه بدنون یستحقه و بدنون لا یستحقه. اینطوری که یه بدنی مستحق این نور مدبر نفس مدبر باشد و بدن دیگر مستحق نباشد، زیرا اشخاص هر نوعی لا تختلف فی الامور التي بها تتقوم. صغرا رو حذف کرده، صغرا اینه که قوام نفس قوام بدن به همون استعداد و تقاضاشه. قوام اشخاص بدنی به همین تقاضا شده و این صغرا. کبرا اینه که اشخاص انواع لا تختلف در اموری که به این امور قوامشون هست، یعنی در امور مقدمه اختلاف ندارن. نتیجه اینه که پس ابدان در این استعداد اختلاف ندارن، همشون این استعداد رو دارن، همشون این استحقاق رو دارن، همشون هم واجد نفس میشن. خب فلو تعلقت نفس و بعد الموت بعد موت البدن به بدن آخر، تکرار همون قیاسی که الان در تلازم در اثبات تلازمش بحث میکنیم، دو مرتبه ایشون مقدم بذاره تکرار میکنه بدون اینکه تغییر بیاره. از این مقدم دو مرتبه وارد بحث دیگه میشه. فلو تعلقت نفس بعد موت البدن به بدن آخر، مقدم اون دلیلی که خوندیم چی بود؟ لوکان تناسخ یعنی انتقال نور نسبه بود من الحیوان الى انسان، حتما همون مقدم داره دوباره در اینجا تکرار میشه. فلو تعلقت نفس بعد موت بدن به بدن آخر، معنای همون عبارت قبلی، اگر نفسی نفس حیوانی بعد از موت بدن اون حیوان به بدن دیگر که بدن انسان منتقل بشه، تو بحث ما اینا البته مثلا مشاهده کلی گفته اشاره ما بحث به بحث بحث مطابقش کردیم. فلو تعلقت نفس که منظور نفس حیوانی بعد موکل بدن، یعنی بعد از موت بدن حیوان منتقل شده به بدن آخر، یعنی به بدن انسانی که تازه ساخته شده، به بدن انسانی که تازه ساخته شده و ذالک الاخر و والیه، در حالی که ذالک الاخر یعنی بدن دومی که تازه ساخته شده، یستحق به ذاتی نفسن تحت صلح و تتعلق به این بدن جدیدی که ساخته شده ذاتن اقتضا دارد نفسی رو که برایش حادث شود و به او و به همین بدن تعلق بگیرد. یه همچین اقتضایی هم داره، یه همچین اتفاقی هم داره. خب اگر نفس